رئیس کرمی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی پشت خط. سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
عرض ادب، خدا قوت. آقای دکتر رئیس کرمی، عرضم به حضور شما موضوع برنامه ما عدالت آموزشی و تنوع مدارس در نظام آموزشی کشور. در خدمت اساتیدی بودیم، خب جناب آقای دکتر سحرخیز معاون سابق وزیر علوم پرورش و جناب آقای دکتر مرتضی شکوهی مدیر کل سابق دفتر دبستان و سرکار خانم مرتضوی که از مدیران با سابقه مدارس غیر انتفاعی. خب صحبت‌هایی شد و جای تفکر و تأمل هم خیلی زیاد داره. رسیدیم به اینجایی که بحث عدالت آموزشی، حالا مدارس، تعداد، حالا داستان دولتی و اینها یه طرف، غیر انتفاعی یه جایی که اصلا هنوز ما مدرسه نداریم. اینها چگونه میبینه مجلس؟ آیا انشالله راهکاری وجود دارد؟ آیا در آینده نچندان دور میتونیم شاهد این باشیم که انشالله حداقل یک به قول معروف خواسته که اون آموزش هست انشالله کاملا برطرف بشه؟ در خدمت شما هستیم.
الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان و شنوندگان این برنامه. از شبت همونطور که مستحضر هستید، از بودجه روال کارش به این صورته که شما با ارزیابی که میکنید نیازها را استخراج میکنید تحت عنوان هزینه ها، و از اون طرف هم باید درآمدهایی دیده بشه که بشه این هزینه رو تأمین کرد. خب این به طور طبیعی دولت پیشنهاد میاره، میاد کمیسیون آموزش و از کمیسیون آموزش حالا اگر تغییراتی کم و زیاد بشه میره و نهایتا در صحنه در کمیسیون تلفیق و صحنه علنی نهایی میشه. اینو از این جهت عرض کردم با اینکه مطلب روشنی است، چون به هر همه شنوندگان ما در یک حد از اطلاعات از این موضوع نیستن. پس معنی حرف من این میشه که خیلی موقع کاری که میخواد انجام بشه و نیاز به بودجه داره، اینطور نیست که ما یه پولی داشته باشیم، یه جایی ذخیره باشه، یه صندوقی داشته باشیم بریم برداریم بیان توی کشور هزینه کنیم، بلکه در طول سال بیشتر مشابه بعضی فکر میکنن دولت در طول سال مثل یک بچه پولداره که ارث خوبی بهش رسیده و از این ارث داره میخوره، در صورتی که دولت در بحث بودجه مثل کارگر ساختمانی است که میره کنار میدونی وا میسه ببینم کسی دعوتش میکنه برای کار یا نه، بر اساس اون هزینه مخارجی که داره رو میتونه تامین کنه یا نمیتونه. این خیلی مثال ساده بحث بودجه کشوره. پس حالا نقش کمیسیون چی میشه؟ دولت برآورد هزینه هایی که در طول این دو سال، الان وارد سال سوم داریم میشیم، شده آوردن در کمیسیون آموزش. کمیسیون آموزش نهایت همکاری رو در جهت تامین این اعتبارات انجام داده و حتی بالا بردنش. منتها اون چیزی که تعیین کننده است بحث تخصیص اعتباره، یعنی چند درصد این منابع پیش بینی شده محقق میشن که ما بتونیم بر اون اساس اختصاص بدیم. خب به هر حال خیلی از مدارس ما الان مسائل بسیار پیچیده و متنوعی دارن. مدارس مدرسه یک نفره ما داریم تا 5 نفره و زیر 20 نفره و تا 40 نفره حتی، و اینا شرایط کشور یه مقداری متغیره و پراکندگی خاصی داره. باعث شده هم نیروی انسانی ما مدیریتش سخت بشه و هم بحث ساخت مدرسه مشکلاتی داره. طبیعتاً کمیسیون آموزش با کمال همکاری با آموزش پرورش در صدد هست که این مشکلات رفع بشه. من یه چیزی که خدمت بعضی دوستانم که برای بحث وزارت آموزش پرورش و در جمله آقای دکتر نوری عرض کردم، من به نظرم هم آموزش پرورش هم جاهای دیگر الان بحث ما ثروت‌هایی دارن که از این ثروت‌ها هیچ استفاده‌ای نمیشه، یعنی ما منتظر پول نفت هستیم. در صورتی شما الان برید توی شهرهای مختلف بگردید، کلی املاک داره آموزش پرورش، زمین داره، ساختمان داره و اینا بی استفاده هم هستن. حتی مدارس هم الان مدارس خالی داره. یک اراده اقتصادی در آموزش پرورش تا حالا وجود نداشته، به دید این که ما همش دستمون به سمت قضا دولت دراز نباشه، بیایم از خود درآمدزایی بکنیم از منابعی که در اختیار آموز پرورش هست و اینا همش داره تقریبا هدر میره. شاید مثلا شما الان مثلا میبینی 15 هکتار زمین با دو حلقه چا همینطوری افتاده و فوقش توش یونجه کاشته. این مثلا اگر فرض کنید همین یونجه رو شما نمیخواد خیلی هم کاری بکنید، این یونجه رو تبدیل کنید به بهلیمو مثلا، خودش درآمد نجومی برای آموزش پرورش میشه. خیلی جاها مثلا یه جایی فرض کنید در یه تعاملی با یک سرمایه گذار یا با یک سازمان دیگری بتونید اینو مثلا گلخونه بکنید و هم اشتغال ایجاد میکنه برای آموزش پرورش، حتی خود آموزش پرورش، و هم درآمدزایی داره. من به نظرم تا این ظرفیت های موجوده و خوابیده آموزش پرورش احیان نشن، که من با آقای دکتر نوری هم عرض کردم، گفتم اینها رو اون حدیث معروفی که فرمود اگر کسی زمینی و آبی داشته باشد و گرسنه باشد ملعون است، این رو من به نظرم باید ما برطرف کنیم ملعونی رو.
آقای دکتر ویس کرمی، آقای دکتر مرتضی شکویی مدیر کل سابق دفتر دبستان آموزش پرورش، ما هم با تون صحبت بکنم، سوال دارم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب ویس کرمی. استفاده کردیم از نکات و مواردی که فرمودید و همینطور معمولا کمیسیون آموزش مجلس با دولت و به ویژه در آموزش و پرورش همکاری های خوبی دارن. الان هم این همکاری خوبه، خصوصا در موضوع اخیر که بس رتبه بندی معلمان و اینها، تلاش های قابل ستایشی از ناحیه شما بزرگواران انجام شده. اما موضوعی که خیلی ذهن منو به خودش مشغول میکنه اینه که آموزش و پرورش معمولا از جانب بعضی از حالا قوانین و مصوباتی که مجلس داره با مشکلات و موانعی روبرو میشه در اجرای مأموریت‌هاش. یکی از مشکلاتی که آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی داره بحث نیروی انسانی و منابع انسانی و در واقع بکارگیری نیروی انسانی از مسیرهای صحیح و درستش که اون نیرو بتونه به خوبی تربیت بشه، آمادگی لازم رو در آموزش و پرورش داشته باشه که بتونه معلمان دانش آموزان رو به درستی تربیت بکنه. وقتی که حالا دوره های مختلف بوده ها، ارزمی نیست که الزامن این دوره ای که الان حضرت عالی به عنوان نماینده مجلس تشریف داری، دوره های مختلف بعضی وقتا بعضی از مصوبات باعث میشه که آموزش و پرورش واقعا دچار مشکل بشه. و اینکه الان کمیسیون تحقیقات آموزش و تحقیقات مجلس چه تدابیری رو میخواد بیاندیشه که یک نهضت ملی از در واقع حمایت از مدارس دولتی که بتونه کیفیت مدارس دولتی اونقدر ارتقا پیدا بکنه که اقبال مردم به آموزش و پرورش دولتی و مدارس دولتی افزایش پیدا بکنه و ما کم کم خیز برداریم برای کاهش تنوع مدارس. یعنی زمانی ما میتونیم در واقع بریم به سراغ کاهش تنوع مدارس که بتونیم در واقع مدارس دولتیمون رو از یک سطح قابل ضمن اینکه اون دسترسیه رو فراهم بکنیم، همه دانش آموزان ما در هر نقطه ای از کشور با هر قومیتی در هر جغرافیایی بتونن به اون حداقل مدار در واقع امکانات آموزشی دست پیدا بکنن، چگونه بتوانیم یک نهضت ملی حمایت از مدارس دولتی عادی به وجود بیاریم که اولیای ما، مردم ما علاقمند بشن که بچه‌هاشون رو به مدرسه دولتی برسن.
سوال خیلی خوبی فرمودید. اتفاقا من عقدم مجالس و دولت‌های گذشته، حتی در یک موردی هم همین مجلس، این الحاقیه هایی که ما برای جذب معلم داشتیم متاسفانه اینا مبتنی بر کارشناسی نبوده و دم انتخابات ها برگزار شده که باعث شده که الان ما بنابرای بعضی اقوال حدود 60% معلمامون رشته تحصیلیشون با اون چی که تدریس میکنن تناسبی نداره.
خب
بالاترین منبع، بالاترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانیشه. آموزش پرورش بسیار بیشتری نقش داره، یعنی آموزش پرورش همش نیروی انسانیه، بقیهش دیگه حاشیه نیروی انسانی، همش معلمه. 90% معلم بقیه مسائل حول معلم میچرخه. تصویر خب مثلا دانشگاه اینطوری نباشه، شاید متفاوت باشه. خب این متاسفانه این الهاقیهایی که زده شده که عرض میکنم آخریشم از میراث نامیمونی از مجلس قبلی برای ما مونده بود، اینم باز دوباره تکرار شد و الان هم باز هم بعضی همون رو دارن دنبال میکنن. حالا شما در مقام این کسی که الان مسئولیت شاید ندارید یا مثلا در مقام دولت خیلی صحبت کارشناسی کردن راحت تره، اما متاسفانه آسیب مجلس های ما این بوده که تحت تاثیر رأی متاسفانه تصمیم های نادرستی در حیطه جذب نیروی انسانی داشتن و این آسیب های جدی به آموزش پرورش زده که به این آسونی هم جبران نمیشه. اینم عرض کنم شما معلمی که ضعیف جذب کردید تا سالها دیگه هیچ راه دیگری، حالا رتبه بندی ان شاء الله میذاریم بهتر بشه. دو تا طرح هست توی مجلس، توی کمیسیون و آموزن تو نوبت سن. یکی ساماندهی نیروی انسانی هست که بازم معارض داره این خودش هم، یعنی در عرضش هم یه طرح باز از همون طرحهای قدیمی اومده. و یکی بحث اصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی. من به نظرم اینا کارهای مثبت کمیسیون آموزش هست اگر کمیسیون سر حرفش بیسته، که اتوان جدیدن هم اصرار شد و به هیئت رئیسه ارجاع شد. امیدوارم انشاءالله هیئت رئیسه تصمیم منطقی نباز بر اساس سال آینده که انتخابات و تصمیمایی که پوپولیستی هست بیشتر، یه ما این فکری به حال این مملکت باید اساسی بکنیم. نمیشه هر کسی بیاد سهم خودش رو ادا نکنه و شانه خالی بکنه که تیر به بعدی بکنه.
انشاءالله
که به نظرم این تنها راه نجات آموزش پرورش، این مشکلاتی که در گذشته دولت‌ها و مجلس‌ها پوپولیستی برای رأی ایجاد کردن، باید با جذب نیروی انسانی و البته ارتقای معیشت معلمان که امیدواریم رتبه‌بندی تا حدودی بتونه این رو جبران بکنه. یکی همین که خب اینا حرفای همه میزنن تکراری هم هست ولی حرف حقی است از باب تذکر عرض کنم. بالاخره باید ما برای تعلیم و تربیت و آموزش پرورشمون هزینه کنیم و این رو سرمایه‌گذاری
بده. همینطوره. سپاسگزارم جناب آقای دکتر مهرداد ویس کرمی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. سپاسگزارم. خب خانم دکتر، در حد یک دقیقه لطفاً جمع‌بندی بفرمایید که آقای دکتر هم یک دقیقه جمع‌بندی ان شاءالله خداحافظ کنیم. بله.
صحبتایی که آقای دکتر ویس کرمی فرمودن کاملاً درسته. فقط ما الان تو تربیت نیروی انسانی، یعنی الان اگر یه چیزی که من میخوام بگم، من با همین چالشای خدمتتون عرض کردم رفتم مدیر مدرسه غیر انتفاعی شدم. چرا؟ برای اینکه اونجا با آرامش بیشتر میتونستم رو اهداف تعلیم و تربیت کار بکنم، میتونستم رو استعدادهای بچه‌ها کار کنم، رو مسائل تربیت بچه‌ها کار بکنم. کاری که ما تو مدارس دولتی به خاطر حجمی دانش آموز و فشار زیاد و ساعت کم کار آموزش پرورش نشد انجام بشه. الان نیروهایی که توی آن غیر انتفاعی دارن فعالیت میکنن، یعنی الان صحبتی هم که ما بعضی از معلمایی داریم که ناکارآمدن و واقعا به همین صورتی، ولی توی مدارس غیر انتفاعی با افت خیزایی که انجام شده، ما توی 30 سال بعضی از معلمان واقعا معلمای قدری شدن توی غیر انتفاعی. من نمیدونم چرا تو وقتی استخدام که پیش میاد ما نمیریم سراغ نیروهای متخصص. این الان متخصص شدن، ما از این نیروهای متخصص میتونیم تو مدارس دولتی استفاده کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر شکوهی، شما یک دقیقه لطفاً جمع‌بندی بفرمایید.
من فکر میکنم که این بحث از این منظر که به هر حال مطالبه مردم دوست دارن که رسانه هر از گاهی با پرداختن به این موضوع مهم توجه و تمرکز مسئولین رو در حوزه‌های مختلف به این پدیده مهم اجتماعی که ذیل عدالت اجتماعی قرار میگیره و میتونه عدالت اجتماعی رو بهبود ببخشه، یعنی تو تمام جوامع برای دستیابی به عدالت اجتماعی یکی از مسیرهای مهم ایجاد عدالت آموزشیه. عدالت آموزشی هم تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه همون جمله پایانی آقای ویس کرمی که آموزش و پرورش برای کشورمان اولویت داشته باشه و اون رو سرمایه گذاری بدونیم و منابع کافی با مدیریت صحیح در اون فراهم بکنیم.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. شنوندگان محترم هم که همراه ما بودند، ما به عنوان رسانه ملی همیشه سعی کردیم مطالبه گری کنیم، همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، و اینکه خب قضاوت با شنوندگان. امیدواریم به لطف خداوند به گوش مسئولین برسه و مشکلات آموزشی و در بخصوص بحث عدالت آموزشی انشالله روز به روز مرتفع‌تر بشه. سپاس از اینکه همراه ما بودید. دلتون خوش، تنتون سالم و شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز امیدواریم تا این لحظه آنچه تقدیم به شما شد از ساعت 14 مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. سامانه یه پیام کوتاه 30,000-10,35 در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است. همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
درد و جهان کجا بود؟ ستم کنی به جان از تو ستم روا بود یا جا کنم امید جان از سوستم روا بود از این که دل هوا دارم تو را از زعفران روی من ای یا رومی بگردانی چرا رومی بگردانی چرا هر که رو خیلی چونین بود شاه غلام او شود هر که رو خیلی چونین بود شاه غلام او شود گرچه که بنده ای بود خاصی که در هوا بود جام و جهان شروعی تو سو ستم روا بود ستم روا بود
خب عزیزان شنونده لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم با شما هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز خب شنوندگان عزیز و ارجمند شبتون بخیر باشه از پخش رادیو گفتگو و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم همچنان با ما همراه بمانید. رأس ساعت 22 بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو آغاز خواهد شد. تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اما در بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای جواد صابری تهیه کننده، خانم سیما معصومی راد صدا بردار و آقای هومن مرادی هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما گرامیان رو داشتیم. بخش دیگری از برنامه خواه رأس ساعت 22 آغاز خواهد شد. تا ساعت 6 بامداد فردا با ما همچنان همراه باشید. شب شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30035 با ما در ارتباط باشید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست: www